أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف، كل عزيز غيره ذليل، كل عالم غيره متعلم، وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. صلاة على آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الاذالیل. انشاءالله امروز سه حکمت دیگر را میخوانیم: 235، 236 و 237. اما حکمت 235: اذا ازده همل جواب خفی از ثواب. وقتی که جواب شلوغ می شود، نظریه حق پنهان می شود. خیلی از سوالها رو نباید پرسید و اگر پرسیدند نباید جواب داد. به جور دیگر باید جواب داد. و اگر سوالی به جا باشد، اون هم باید نحوه پاسخ دادن باید منطقی باشد. بعضی سوالها اصلا قابل طرح نیست، نباید طرح بپرسد. سوالی که جوابی اگر بدهیم در ذهن این شنونده جا نمیفتد. کودکی فرض کنید یک سوال فلسفی پیچیده ای را میپرسد، خب بعد یه جور دیگه بهش جواب بدیم، ذهن او رو خرابش نکنیم. نمیگیرد مطلب را. در قرآن هم دارد، آمد نزد حضرت رسول صلی الله علیه و آله سوالاتی بپرسد در مورد روح، بلد هم نبودن، ولی اینقدر میفهمیدن که حضرت رسول هم نباید جواب بدهد. گفتن میاییم از حضرت رسول میپرسیم در مورد روح، اگر پاسخ مفصل داد پیغمبر نیست. پیغمبر که نباید ما که هیچ حالیمون نمیشه از این جوابا بدهد. تا نشستن قرآن فرمود یسالون کن روح، آمدن از روح بپرسند. قول روح من امر ربی، بگو روح مخلوق خداست. و ما اوتیت و منال علمه لا قلیلا، و از علم جز اندکی داده نشده اید. خب اونا گفتن عجب پیغمبریست، واقعا این پیغمبر خداست که جواب ما را نداد، که برید خلق خداست، در حد شما نیست باشید برید. گاهی وقتا نه که سوال کننده ذهنش با این است، اصلا بشر گاهی این سوالات رو نمیفهمد. شما در مورد ذات خدا اگر میخوایی بپرسی چیزی گیرت نمیاد. اگر بخوام درک بکنیم بحث های ذات خدا را، کار شهودی لازم است، نه جا کار استدلالی. مدت ها پاکی میخواهد. سوره نور رو دقت کنید، همش سخن از پاکی است. بعد وقت خدا یک نورانیتی دارد و جلوه میکند، همه چیز را توسط آن میفهمید. پاسخ دادنی نیست اگر ما سوالی در رابطه با ذات خدا بپرسیم. بعضی سوال قسم اول رو برای بعضی پاسخ بدید، برای بعضی پاسخ ندهید. سوال قسم دوم مثلا در رابطه با ذات خدا، خب چی میخوام بگم؟ ما میتونیم بفهمیم و اوصاف خدا که مثل ذات خداست و عین ذات خداست، ما میتونیم چیزی بگیم؟ ببین حضرت میفرماید که هل تحس بهی اذا دخل منزلا ملک موت. این سخن حضرت است در خطبه 112. ملک موت وارد منزلی می شود، شما احساسش می کنید؟ ام هل تراه و ادا توفا احدا، جان یکی را می گیرد، شما ملک موت را می بینید؟ بل کیفه توفا جنین فی بطن امه، یه بچه در شکم مادر که جان می دهد، اسرائیل چطور جانش را می گیرد؟ آیا وارد می شود جانش رو می گیرد؟ آیا صدا می زند می آید؟ آیا اصلا مرگ هم نشین خود این جنین است؟ خب کیفه یصف الهه من یعجز عن صفت مخلوق مثله، تو یک مخلوق که ملک موت باشد نمی فهمی چطور میاد چطور جان می گیرد، وقت می خواه خدای او رو توصیف کنی؟ این رضا دارد در رابطه با ذات خدا همچی نپرسید، حیران میشه شما. بعضی دیگر سوالات گفتنی نیست، اون که پاسخش رنجاور است. این مریضیست نباید بهش بگیم بچه میشه بی تو، زودتر به هم میرزد. بعضی اسرار از گذشته و آینده است، اگه کسی بدونه تحملش ندارد. به همین خاطر خداوند ما رو در یک محدودیتی از زمان و مکان گذاشته، چون تحملش نداریم هر چیزی رو، بدونیم فردا چه میشود. هزار یک مشکل داره داره ما، اون رو هم نباید گفت. یا یالذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدأ لكم تسؤكم، چرا سوالاتی بپرسید که بعد ناراحت بشید. و جریان حضرت موسی و حزب، حالا تفسیرش هر چی هست، به ظاهر شما نگاه کنید. حضرت حزب و حضرت موسی میگه تحمل نداری اینطور سوالات رو، اینطور اسرار رو. اینها سوالهایی است که اگر پرسیدند بعد جور دیگه جواب بدیم. اما علایلن سوال از اسرار نیست، تحملش دارد، ذهنش هم میکشد مسئله را. حالا چی؟ بله، اگر حالا پرسیدن، حالا قانون دارد پاسخ دادن. اولا اگر نمیدانیم پاسخ ندهیم. خیلی آقایون هر سوالی میکنید پاسخ میدن با اینکه نمیدانند. تعبیر نهج البلاغه این است که اینها را خدا رها کرده است، اینها خدا دستشون رها کرده. اگر نمیدانید بگیم نمیدونیم. من ترک و قول لا ادری اصیبت مقاتلون، اگر از کلمه لا ادری استفاده نکنیم با پای خود به قتلگاه خود رفتیم. میشود شخص رو به خاطر حرفایی که زده ادامش رو آورد و آورد بیشارهش کرد. چه نمیدانی چرا آخر میگوییم. بعضی حکیمان میگن لو سکت من لا یعلم اما لا یعلم سقط الاختلاف. اگر آقایونه که بلد نیستن ساکت بودن، این هم اختلاف نظرات که پیش نمی آمد. اختلاف نظرها بین دو تا حق که نیست که، یک حق و یک باطل است، یک حق و چهار باطل است. باطل کارها، شما بنشین سر جای خودتون شلوغ نکنید تا یک حرف حق معلوم بشود. اذا ازدهم الجواب خفی است و ازدهام پیدا میشه توی جواب ها، یکی یک ادهش باطل است، یعنی ایشونه نگویند جواب رو شلوغ نکنن. خب گاهی وقتا شلوغ کردن به یک نحوی دیگر است. طرف یک سوالی میکند از پرس از شخصی، یکی دیگه میاد جواب میده، باز یکی دیگه میاد جواب میده. خب شما چیکار دارید شلوغ میکنید بحث رو؟ در ملاقاتی که امام زمان سرت علی به یکی از علما داشته، یعنی نجف سوالی میپرسد، اون عالم یک دفعه متوجه میشه که تمام مبانیش به هم ریخته است، متوجه میشه باید این مسیر بحث رو اصلا عوض کنند. ولی شاگردا میگن بشین آقا، اگه ما نخواسته باشیم تو بپرسی چیکار بکنیم؟ به امام زمان علیه السلام حضرت میخندن در اومد مبانی رو داره درست میکنه. اینا میگن بشین. خیلی وقت هست جوابا رو شلوغ میکنن، بشین نپرس. گاهی اصلا سیاسی کاری میکنن عمدن، تو یک سوال حقی میخواد طرف بپرسد، یک عده میگن آقا بشین نپرس، ازدحام در جواب نکنید. گاهی خود طرف ازدحام در جواب میکند، نمیخواد جواب بده، هی میپیچوند. تمام اینا غلط است. سوالی اگر پرسیدند خیلی راحت جمع و جور جوابشو بدی. خب از اون طرف اگر جواب قانع کننده نبود چی؟ شروع کرده یا خودش یا دیگران قانع نشی، یک کاری بکنیم که خلاصه خودش بفهمد که این نوعی پاسخ دادن نیست. یک شعری دارد فرزدق که میگه بعضی ها استفاده میکردن در این گونه موارد، که اگر طرف میدیدی سوال جواب شلوغ شده، این شعر فرزدق رو میخوندن: اعد نظرن یا عبد غیس فانما اضاءت لك النار الحمار المقیدا. آقای عبد غیس دوباره تجدید نظر کن، این جوابی که تو میدهی در حدی که یک خری را آتش روشن کردن، یک خری با تناب بسته شده، همینقدر واضح میشه اینجا یک خری است دیگه، بیشتر روشنگری ندارد. جواب شما در حد خره بسته روشنگری دارد که اینجا یک خره را بسته. ما قرار بود با سوالات ما خیلی روشنگری برامون ایجاد بشود، اما داشته باشیم که همیشه بحث علمی نیست که یک سوال و یک پاسخ. گاهی وقتا واقعا میخوایم ریشیابی بکنیم خطا را بفهمیم، بله اینجا باید جواب ها بیاد. ولی عمده مردم که دنبال این نیستن که حرف رو اجتهادی بفهمند یا اینکه خطا رو بفهمند. من دوی خدا یک سوالی دارم میخواد جواب بپرسم، میگه آقا من مسافرم مثلا، آمدم مشهد، نمازم چطوریست؟ حالا بیا بگو که نظر این مجتهد آن است، نظر مجتهد دیگری آن است. اگر شما شغلت در سفر است چنین است، اگر کسی رو سفری چنان است، میگه ما که نفهمیدیم چی شد. شما دقیقا شخصیت او رو و موقعیت او رو اول پیدا کن، بگو مقلده کی هستی، چند روز آمدی، شغلت چیه، یک کلام بهش بگو، یا قصد بخواند یا که اتمام. او بیچاره چی کار دارد به این که همه نظرات رو بفهمد و بعد باز ببینه کدومش خطاست کدومش درست است. اما گاهی واقعا بس فراتر از پرسش و پاسخ است، ولی اکثرا همین است. یک پرسش یک جوابی واضح میخوان اجتهادی برن جلو خطایی را مشخص کنند. بله اینجا بیاد، حالا چه بحث اجتهادی چه بحث اجتماعی، بحث اجتماعی هم برای اینکه خطاها را بفهمید باید نظرات مختلف را بدین. نظر این آقا، نظر اون آقا، نظر مردم، نظر علمی، نظر دانشمندان، نظر روانشناسا، بعدن ببینید خطا کجاست. من استقبل وجوه الآرا عرف مواقع الخطا. اگر از نظریات مختلف شما استقبال کنید موقع خطا را میفهمید. این فرق است با اون سخنی که الان داریم. الان فقط یک سوال پرسیده جوابی واضح بهش بدید برود. پس چی شد؟ بس رو این طوری جمعش کنیم. اکثرا که سوالی میپرسند اینها یک جوابی میخواهند، اجتهادی هم نیست، تشخیص خطا هم نیست. شما یک جوابی واضح بدید ساده که او بفهمد، همین، بیشترم توضیح ندهید و نگذارید دیگران هی نظر بدهند، نگذارید ادهی که جاهلان هی اونا نظر بدهند. خب این یک مسئله. اما اگر میخواید مواضع خطا رو بفهمید اون روش دیگری دارد، نظرات مختلف رو بیاد کنار هم بگذارید، بعدم طبق قوانین منطقی بروید جلو، ببینید صغرا کبرا نتیجه بحثای حد وسط اینا همه رو بررسی بکنید، ببینید اشکال کار کجاست، بعد به نتیجه برسید که معمولا اونم خیلی کم است. عمده مردم فقط یک سوال و جوابی دارد. حکمت بعدی، حکمت 236، ان لله فی کل نعمت حقا فمن اداه زاده منها فمن قصر فی خاطر به زوال نعمته. خداوند عزیز در هر نعمتی حقی دارد، کسی که این حق را ادا کند خداوندم اون نعمت را افزون می کند، کسی هم که کوتاهی کند در خطر زوال نعمت خدا قرار دارد. در سوره ابراهیم آیه 7 هست، لئن شکرتم لازیدنکم. این نعمت که خدا به شما داده اگر شکرش را به جا بیاورید حتما خدا اضافه می کند. ببینید نعمت هایی که هست همش مورد بازخواست قرار می گیره، خدا از همش می پرسد. خدا نعمت داده، سلامتی داده، مال داده، آبرو داده، موقعیت داده، پست داده، هر چی داده، فرزند داده، خب چه کرده این با این؟ همین که حضرت به خلافت رسید روزهای اول فرمودن تخففو تلحقو، بارهاتون رو سبک بکنید، فکر آینده باشید، چین همه بار داریم دنیا بسته این به خودمون که چی؟ تا که بتونید اونجا که باید ملحق بشوید بشوید. انما ينتظر به اولکم آخرکم، این اونه که رفتن منتظر شما هستن بیایید. اتقوا الله فی عباده و بلاده، مردم بی تقوایی نکنید، نه در میان مردم نه در شهرها. فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ حَتَّى عَنِ الْبِغَائِ وَالْبَهَائِمِ حتی از زمین ها خدا از شما میپرسد، حتی از حیوانات خدا میپرسد. 33 سال از شما، 34 سال از انقلاب کردید، چرا کشاورزیتون هنوز خودکفا نیست؟ چرا باید گوشت از خارج بیاد وابسته باشید؟ خدا میپرسد. این زمین و این سرزمین و این آب، این اصلا قدر نعمت های خدا دانستن؟ اینا همه مورد ما. اولی که حضرت به خلافت رسید گفت این را فرمودم، حتی از این زمین میپرسد خدا چیکار کردی با این زمین ها، چه بحث کشاورزیش، چه بحث مسکونیش، اینا همه باید جواب پس بدیم. خب خداوند حقی داره، خب این حق چیه؟ شکر کنم اضافه بشه همش بگیم خدا شکرت شکره، این هست؟ نه این نیست. مشکلات مردم را باید با این نعمت ها حل کرد. یک کلام شکرش این است. ببینید حضرت به جابر میگوید در حکمت 372 است، یا جابر من کثرت نعم الله علی، جابر کسی که نعمت خدا بهش زیاد میشه، کثرت حوائج الناس علی، احتیاجات مردم زیاد میشه. این رفت دارد، نعمت داده چون محتاجان، محتاجینی هستن، محتاجهایی هستن، نعمت داده. فمن قام لله فیها بما یجب فیها، اگر کسی که کسی همت کند وظایفش رو انجام بدهد، ارد حال دوام و البقا، خدا من این نعمت ها رو ادامه میدهد، باقی میدارد. ببینید یعنی چی؟ یعنی حاجت ها و نیاز ها و مشکلات مردم رو حل کنید. و من لم یقم فیها بما یجب، ارد حال زوال و الفنا، اما اگر وظیفه‌اش رو در رابطه با این نعمت انجام ندهد، در معرض زوال و فانی شدن است. پس شکرش همین شد که احتیاجات مردم و مشکلات مردم رو حل کنیم. حکمت 425 هم همین مضمون را دارد، ان لله عبادا یختصم الله بالنعم، خداوند بندگانی دارد که نعمت‌های مخصوصی داده است به اونها، لمنافع العباد، برای منفعت مردم، فیوقر روها فی ایدیهم ما بدلوها، تا وقتی که در مسیر خدمت مردم استفاده میکنن این نعمتها را استقرار میدهد، فاذا منعوها، اگر منع کنن نعمتها را به مردم ندهند، نزعها منهم، خدا از اونها میگیرد، ثم حولها الى غیرهم، به دیگران میدهد. اگر پستیست، اگر مقامیست، اگر مالیست، اگر جاییست، هر چی هست، آبرو اگر دارید، بیاییم حالا که فرصت هست خدا داده برای خدمت مردم استفاده کنیم، نه اینکه حالا که تا یک چیز گیرش آمد میبینید با رئیس آدم ساز شده هست، رفته با اونا، با جنایتکار همراه شده هست، بعدم نماز میخواند که خدایا ما را به راه کسانی که نعمت داده ای هدایت کن، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، چرا؟ چون بقیه مغضوبند، بقیه ضال و گمراهند. خود ما میفهمیم چی رو نماز میکنیم. قرآن میفرماید قول رب بما انعمت علی فلن اکون دین للمجرمین، حضرت ابراهیم، حضرت موسی علیه السلام، خدای نعمت به من داده، پس اصلا با دیکتاتورها و مجرمها و جنایتکارها اصلا همراه نخواهم بود، حامیشون نخواهم بود. از این بر نماز میخواند، از این بر همراهی با اونا هست، اونا خدا زده هستن. ختم بحث این رو بگم که این نمه ناس در خود بدیستوده هست، معلوم رو که بعد دنیا مردم رفتن با پادشاهان و با دنیا، نعمت که دارد زود میره در خدمت اونا. انما الناس مع الملوک و دنیا، مردم با پادشاهان و دنیا هستند، الا من اسم الله، یک عده کم که خدا دستشون رو گرفته حریتشون رو حفظ میکند. تا به یک موقعیت رسیدن میبینیدم هم پیاله شدند هم کاسه شدند با سلاطین، چتونه شما؟ پس چه شد؟ خدا نعمتی داده، هر چی داری، توانی، آبروی، جاهی، مالیت، چی، بیاید درست استفاده کنیم. یعنی چی درست استفاده کنیم؟ مشکلات مردم را حل کنیم، با سلاطین هم همراه نشویم، با مجرمین همراه نشویم. بیم تا این نعمت ها مندگار باشد و بماند، که تا ابدیت بماند، قیامت هم به رفع ما باشد، نه که از بینش ببریم و ضایعش کنیم. حکمت 237، اذا کثرت المقدره قلت شهره. این خیلی عجیبه این سخن. وقتی که قدرت و توان زیاد می شود، شهوت کم می شود. انسانی که ضعیفی به یک چیزی برسد، چون ضعیفه می ترسه از دستش بده، خیلی حریص. برای این که شهوت کم بشود، اقتدار را زیاد کنید. اذا کثرت المقدره قلت شهوه، قدرت و توان که بالا برود، این شهوات کم می شود. یک کاربرد اقتصادی دارد. ما با تنظیم بازار یک احساس توان به مردم بدیم. وقتی احساس قدرت داشتن، اشتها ندارن بخرن، اعتکار کنن، گران کنن، دست به دست بگردنن. کاربرد اقتصادی دارد. وقتی طرف میگه که ما که دیگه توان خرید بعدن نداریم، ضعیفیم، پس الان زودتر بخریم، همه چیز گران میشه. یک تورمی ما داریم، بهش میگن تورم حرص. واقعی نیست، ولی مردم حریص شده، نیازهای کاذب برای خودشون ایجاد کردند. بعد از ترس این که گران نشود، گرانتر می شود و گرانتر می کنند. پس یک کاربرد اقتصادی دارد. مردم احساس کنند توان خرید دارند. اینجوریست که از بین برود، قحطی بشود، گیرشون نیاد. تا این همه شهوت های خرید کم بشود و یک آرامش بی مردم برگردد. این کاربرد اقتصادی دارد. که بعضی هم اینو برعکس میکنن، از یک طرف یک جبهه درست میکنن که بعد دیگه بعدن بدتر میشه و نمیتونید بخرید، و بعد اجناسشون رو تو بازار میارن میفروشند. اینها تیک دولبه است، یک عده ازش سوء استفاده میکنن. پس حالا فهمیدین چطور اجناس بونجل خود را بفروشید. دولت با این تنظیم اقتدار مردم میتواند کلی تورم رو مهار کند. از این مهمتر بحث های سیاسی است. اذا کثرت المقدره قلت شهوه، اگر اون که پست و مقامی دارد لیاقت بالایی داشته باشد، توان بالایی داشته باشد، این به دستوپگی را نمی کند. تا به پست و مقام میرسیم که زود بارمونه ببندیم، چون عرضه کار دیگه که ندارد که. بعد قربانگوی او هم می شود که به ازش نگیرن کار را، دست به هر خطا و خلافی می زند که کار را از دست ندهد. لذا باید پست ها را به افرادی داد که توانشون بالاست، که سر از کارهای شهوتی در نیارند. طرف میگه دیگه حالا در این به هم خورد و ما به اینجا رسیدیم، شانسی حریص است، یعنی که از دست ندهد، هی جمع کند، هی زد و بند کند. حضرت علیه السلام فرمودن که حضرت رسول فرمود مکرر که ان الاماره ان طلبتها، به عمویش عباس گفته بود. عمویشون عباس آمدن گفتن که فلان پوست رو به من بدهید. حضرت فرمودن یا ام ان الاماره ان طلبتها وکلت علیها و این طلبت که و انت علیها. عمو جان، این پست و مقام ها اگر دنبالش بری خدا ولت میکند، راحت میکنه. این تو این پست هر کار میخوای بکنی بکن، حریص نباشید بر پست. اما این طلبت که اگر پست و مقام دنبال شما آمد، و انت علیها، کمکتون خدا میکند. اینهایی که ریاست طلبند، اینا رو خدا رها میکند به همون پست و مقامشون، میشسبن به همون دیگه، خدا یاریشون نمیکند. در جای دیگر حضرت دارد که یک زمانی بیاد این مردم بیچاره میبینن در بالا هر که فاسده، هر که مجرمه، داره به جایی میرسد جاسوسه هم همه جا را گرفتن، هر کم آدم خوب باشد منصف باشد تصعیفش میکنن. گفتن یا علی اگر میشود چون این چیزی؟ فرمود بله. گفتن که؟ فرمود وقتی که بچه ها امیر بشوند. ارزش رو که ندارد دیگه، برای این که بر پست بماند همه جا جاسوس خانه میکند، برای این که بر پست بماند هر که آدم خوبی هست سرکوبش میکند، چون آدم خوب اگر بیاد بالا جای او را میگیرد. بله. فرمود که؟ پرسیدن که؟ فرمود وقتی بچه ها بیاد. که بعد این باز مضمون رو در حکمت 98 هم دارد، یعطی علی ناس زمان و لا یغرب و فیه الا الماهل، زمانی برسد که انسان های کلک باز مغرب بشن، انسان های فاسد زرنگ محسوب بشن، لا یغرب و فیه الا المنصف، انسان هایی که انصاف دارند به فکر مردم هم تضعیف میشن. خلاصه کیف این دادالک یکون سلطان به مشورت نصاب امارت سبیان و تدبیر خسیان. وقتی آدم ها بی ارزه مدیب رو مدبر میشن، بچه ها امیر میشن، خب جاسوسی نکنن چطور؟ شما تصور بکنید حاکمیت افرادی هستن بی ارزه، خب برای این که پستشون بماند با ارزه ها باید تصیب بشن دیگه، که جاشون نیان، باید مملکت پر از جاسوس باشد که خطر اونا رو تهدید نکنه. یک واقعیتیه. لذا بذارید اونهایی که به پست و مقامی میرسند از یک اقتدار بالایی و توان بالایی برخوردار باشند، یه حرص بازی در نیارند، فکر مردم باشند، یه خدمتی بکنند. بهترین افراد اونهایی هستن که واقعا توان بالایی دارن، یک پستی رو بوده گرفتن، یک مجموعه یک سال مصاحبه استخدامی رو یک نگاه دومی بهش کردند، به این نتیجه رسیدن که بهترین ها کیا بودن، بدترین ها کیا. دیدن اونهایی که وقتی میگن چند سالته، چقدر درس خوندی، چه کار بودی، 3-4 سالشو نمیگن، بیکاری داشتن، اونها بدترین ها بودن. انسان بیکار نفس بیکارش نمیگذارد این داشته باشی، بیکاری معنا ندارد، نفس ما رو رها نمی کند. اون کسی 4 سال بیکاری دارد، این منحرف می شود. بهترین افراد رو دیدن اونهایی هستن که توان چندین کار بالاتر از این کار رو دارن، به خاطر خدا گفتن بیم خدمتی بکنیم، اینا بهترین ها هستند. در پست و مقام ها همینه، توان و عرضه کارهایی رو دارد، خب حالا بیاد این کار رو به خاطر خدا قبول کند، این دیگه دنبال شهباد نمی رود. اینجاست که میبینم واقعا بر این علی علیه السلامه که دولتش چه دولتی میشود، قدرتش چه قدرتی میشود. مرد آسمانی است. حکومت به دست علی بدن و حکومت معلوم میشه چی میشه. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. علی که به دولت برسد دولت مروت است، نه دولت نامردی. لا فتح الا علی، هر کسی که به دولت برسد نامردی میکند جز علی. لا سیف الا ذوالفقار، هر که به شمشیر و قدرت برسد ناامری میکند جز علی. چرا؟ چون علی توان بالایی دارد. پست و مقام ها رو به بچه ها ندهیم تا اینکه امیران بتونن خدمتی به مردم بکنند و طبق شهوات و میلشون کشور را به پیش نبرند. و السلام علیکم و رحمت الله.